باشن، پس مسئولیت ما کجاست؟ ما روز گذشته مسئولیتی غیر از مسئولیت امروز بر دوشمان داشتیم. اگر این گونه ما با مردم تعامل کردیم، آیا انتظار داریم که بهتر با ما برخورد بکنن؟ سراج الدین حقانی، معاون رهبر طالبان و رهبر شبکه حقانی، در میان این جنبش یکی از تندروها محسوب میشه، اما بعد از رسیدن طالبان به قدرت مواضعش کم کم تغییر کرد و بارها بر لزوم تعامل با جهان خارج و دادن حق آموزش و کار به زنان تاکید کرده. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در پاسخ گفت اصول اخلاق اسلامی است که امیر هتک حرمت نشود و انتقادها علنی نبوده و از طریق مجاری قابل اعتماد مطرح شود، اما اگر شرایط مهیا نبود انتقاد بشود، ولی امیر نباید واکنش تند داشته باشد و باید مسئله را حل کند و جواب به روشنی بده. امارت اسلامی افغانستان چون داعیه حکومت اسلام را داره، لازم میداند که اعتراضات را با روی باز و حوصله و نرمی پاسخ بده. گفتگوی داشتون با گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی در همین خصوص، و در ابتدا از او پرسیدم که این اختلاف بروز کرده بین طالبان را چطور ارزیابی میکنه.
چند ماهی میشه که زمزمه های بر سر زبان ها بود، مبنی بر شکاف هایی که در درون نظام رونما شده و اختلاف نظرهایی که به صورت کاملا غیر منتظره دیده میشه، شنیده میشه، احساس میشه. بعضی از تحلیل ها حاکی از این است که در حقیقت ما حالتی نه تنها دو دستگی بلکه چند دستگی را میبینیم. یک طیف کاملا تندرو و بنیادگرا با فتاوی کاملا متحجرانه و یک طیفی هم به شکلی تا حدودی میانه را، و بالاخره طیف حقانی ها و همینطور دورانی ها، و در کل چند دستگی کاملا رونما شده که اینا نشانه های فروپاشی این نظام هست، به دلیل اینکه طبعا هر چیزی که بر خلاف جریان آب باشه بالاخره تا برای همیشه دوامدار نخواهد بود و حکومت و حاکمیتی که ایجاد شده بود کاملا بر خلاف فطرت اجتماعی امروز مردم جامعه افغانستان بود. طبعا اقتضاعات جامعه و خواسته های مردم، شرایط دنیا، همه ایجاب میکرد که ما باید از این گردنه عبور بکنیم. انتظار میرفت که خود حاکمیت فعلی قبل از آنی که درز و فروپاشیدگی در درون خودشان به وجود بیاد یک تدبیری میسنجیدن و برخلاف جریان آب شنا نمیکردن، برخلاف افکار عمومی جامعه جهانی و خواسته های مردم افغانستان سماجت و لجاجت نمیکردن. اما خب طبعا اونا روی امون اهداف و روی سیاست های خاص خودشان پافشاری کردن. سرانجام ما چند دستگی را شاهد هستیم و این از یک جهت نشانه خوبیه که سرآغاز یک اصلاحاتی در جامعه و یک حاکمیتی همشمول و جامعی بوده باشه، به گونه ای که همه طیف های جامعه و همه جهت ها در او سهم داشته باشه و همینطور به خواسته های بر حق مردم هم وقتی نهاده بشه و توجهی صورت بگیره، همینطور خواسته های جامعه جهانی و حقوق اساسی جامعه و مردم، مخصوصا حقوق زنها، حقوق اقلیت ها و طیف ها. ما امیدوار هستیم که یک سرآغاز خوبی بوده باشه. از یک جهت پس میتوانه یک نوید بخشی، یک آینده بهتری بوده باشه، ولی از جهتی ممکنه سرآغاز یک تنش و درگیری و نزاع جدیدی در میان جامعه و مردم بوده باشه که همه مردم را درگیر بکنه و بالاخره باز کشتار و قتل عام از جهتی دیگر، از زاویه دیگر، تحت عناوین دیگری، با دخالت قدرت‌های جهانی بار دیگر مردم ما را به خاک و خون بکشه.
خب با توجه به شناختی که از طالبان وجود دارای مختاری، کدام یک از این احتمالات را شما بیشتر میدانید و فکر میکنید که تحولات آینده به کدام سمت خواهد رفت؟
با کمال تأسف احتمال دوم نزدیکتر هست، به دلیل اینکه سالها این مردم جنگیدن و هیچگاه به ندای مردم تمکین نکردن، به خواسته های مردم در طول چندین دهه اینها تمکین نکردن، همه زمینه ها برای حکومت همشمول، برای انتخابات آزاد و خیلی عرصه های پیشرفت و ترقی فراهم بود، اما اینها اسلحه را به زمین نگذاشتند، در کوپایه ها و در مغاره ها و در مسیر راه ها و در خیلی جاها اینها دست به انتحار و انفجار و رهگیری و قتل عام و سربریدن زدن، لذا روحیه خشینی را برای خودشان نهاده نکردن و با این روحیه حاکمیت را به دست گرفتن. با توجه به این روحیه این احتمال وجود داره که خیلی از قدرت‌های جهانی با استفاده از این فضا و فرصت دنبال اهداف سیاسی خودشان بوده باشه و باز هم با یک عنوان دیگه یک جنگ چندین دهه دیگری را بر مردم ما تحمیل بکنه، که البته ما امیدوار هستیم که کار به اونجا کشیده نشه و سازمان ملل، سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی، کشورهای دلسوزی همسایه افغانستان بنشنن و اونها را متقاعد بسازن، به جای درگیری، به جای دست به اسلحه بردن بنشینن و فضا را وسیع‌تر بکنن و با یک نگاهی وسیع‌تری همه مردم در آغوش بگیره و فضا را برای یک حاکمیت همشمول فراهم بسازن.
آقای مختاری، وقتی صحبت از شبکه حقانی میشه عموما تندروی در ذهن آدم میه و اینکه این شبکه شبکه تندروی است، اما بعد از به قدرت رسیدن طالبان هرچی که زمان جلوتر میه ما بینیم که سراج الدین حقانی موضع گیری های معتدل تری هست نسبت به جناح مخالفش در درون طالبان. علت این را شما در چی میبینید؟
البته برداشت عمومی از ابتدا همین بود، همه به می برداشت بودند که اینها در طول دوره هایی که دور از حکومت و نظام بودن شدیدترین و خشنترین عملیات های انتحاری و انفجاری را انجام دادن و گمانه ای بود که اینها اگر حکومت هم در اختیارشان قرار بگیره بدترین برخورد ها را ممکنه با طیف ها و اقلیت ها داشته باشه. اتفاقا کاملا برعکس، امروز ما اونها را خیلی معتدلتر و میانه روتر میبینیم و خیلی جامعتر میبینیم. طبعا اونها با یک اندیشه تا حدودی دموکراتیک تر به مسائل نگاه میکنن. روی همین لحاظه که طبعا شاید شرایط پیش آمده، وضعیتی که خود اونا شاهد هستن، از نزدیک میبینن جامعه افغانستان، دنیا را میبینن، پیشرفت‌های دنیا را میبینن، خب طبعا به این نتیجه رسیدن که نمیشه بالاخره دورانی قرن حجر زندگی کرد با بالاخره فرهنگی دوره جنگل یک کشور را سامان داد. و برعکس اتفاقا یک طیف دیگه‌ای در بین دو گروه دورانی و حقانی خود به خود پدیدار شده تحت عنوان شیوخ و اهل فتوا که فعلا تندروترین جهت حاکمیت طالبان به این گروه نسبت داده میشه که از خود ملا هیبت الله آغاز میشه و برخی از شخصیت های دیگه ای که اهل فتوا هستن و اینها در حقیقت در ارتباط با مسائل دینی مذهبی اظهار نظر میکنن و همینطور بعضی فتاوی که در ارتباط با زنها و موضوعات دیگه مطرح میشه از این آدرس مطرح شده، در حالی که در بخش دورانی ها مثل ملا برادر و برخی شخصیت های دیگه اینها هم در گذشته نشان داده بودند که آدم عناصر میانه روی هستند و نسبت به یک حکومت همه شمول مشکلی ندارن و دیدگاه معتدل تری دارن. خب طبعا متاسفانه جامعه افغانستان یک جامعه است که فرصت پیدا نکرد تا یک مدنیت واقعی را تجربه بکنه و یک هویت ملی حقیقی را تجربه بکنه. بی سوادی ها، فاصله گرفتن از فرهنگ و مشکلاتی که دامنگیرش بود در طول چندین دهه، مجموعه اینها سبب شد که تیپ ها و گروه های خاصی ایجاد بشه با افکار و اندیشه های خاصی. و یک نکته دیگر را هم نباید نادیده بگیریم که خب از این فرسایش و از همپاشیدگی و طبعا عناصری بیرون از مرزها هم استفاده میکنن، گروه های تندوی که در پاکستان هست یا در جاهای دیگه هستن، سعی میکنن اونا هم افراد خاص خودشان را یا طرفدارای خاص خودشان را با همون دیدگاه های افراطی خودشان در داخل افغانستان داشته باشن و از وجود اونها استفاده کنن. من فکر میکنم این افکار به این شکلی که ایجاد شده اینها محصول مردم افغانستان نیست، چون مردم افغانستان سالها همه طوائف و اقوام از پشتون و تاجیک و ازبک از همه قشرها اینا سالها با هم به راحتی زندگی کردن و مشکلی نداشتن، دوره جهاد را با صمیمیت و برادری پشت سر گذاشتن، ولی خب متاسفانه از بیرون دستهایی کار کرد و گروه های تکفیری ایجاد شد، گروه های انحصارگرا با وجود آمدن که اینها ریشه در بیرون داره ولی اگر ما طیف خاصی را این گونه میبینیم، قطعا اینها ارتباط به بیرون دارن و جای دیگه اینا تحریک میشن که باید این گونه برخورد بکنن، این گونه فتوا صادر بکنن و به این شکل. و حقانی ها خود طبعا یک مجموعه کلان و یک قومی بزرگی هستند در بین پشتون های افغانستان، با اونها هم بالاخره اندیشمندان بزرگی در بین خودشان دارن و در این حال خب میتوانه از گذشته های تلخ تجربیات لازم رو به دست آورده باشه و این گونه موضوعگیری معتدلی داشته باشه.
تحلیلی بود از محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی. نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان گفت که زنده ماندن در این شرایط برای مردم افغانستان بسیار دشوار است و اونا میتونن طالبان سرنگون کنند. زمیر کابلوف با بیان این که هیچ رقیب جدی برای حذف طالبان از قدرت در افغانستان وجود نداره افزود، ای با آن معنی نیست که چالشی به وجود نمیاید. چنین چالش هایی میتونه واکنش عادی مردم افغانستان باشه، چرا که زنده ماندن در این شرایط برای اونا بسیار دشوار است. و اظهار کرد طالبان مانند دولت های دست نشانده قبلی در افغانستان این خوش شانسی را دارند که مردم کشورشان فقط با نان و آب میتونن زنده بمانند. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان در عین حال تاکید کرد که چنین اوضاعی نمیتونه ادامه پیدا کنه و ما تمام تلاش خود میکنیم تا از طریق تجارت با افغانستان و ارسال کمک‌های بشردوستانه از فشار موجود بر مردم افغانستان بکاهیم. کابلوف تصریح کرد طالبان باید گام‌های نهادی برای بهبود وضعیت بردارن یا دست کم راه را برای بهبود اوضاع باز کنن، که در حال حاضر شاهد چنین رویکردی نیستیم.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
ساعت 7:05 شام هست. افتخار داریم که در خدمتتان هستیم، همچنان با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان شنونده قرار گرفته باشه. عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان، در سمینار سه روزه دینی علمی برای اساتید نهادهای تحصیلی کابل با تأکید روی بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی معیاری گفت که با در نظر داشت امکانات خیش در راستای تقویت نظام تحصیلی افغانستان برای رسیدن به یک افغانستان خودکفا از هیچ نوع کمک و همکاری دریغ نخواهد کرد. این سمینار دیروز با اشتراک مقامات عالی رتبه امارت اسلامی در دانشگاه کابل برگزار گردید. مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرا، ضمن قدردانی از برگزاری این سمینار پیرامون جایگاه و اهمیت اساتید در جامعه و نقش اونا در تربیت جوانان کشور صحبت کرد و با اشاره به مشکلات 14 گذشته در افغانستان گفت:
ما در سال گذشته به 2 یا 3 لیسه های شهر کابل رفتم، از نزدیک آنها را دیدم. باور کنین یعنی انسان متاثر میشه. هم استادا کم بود بودن و هم از نگاه نصاب تعلیمی، کیفیت درس و نصاب تعلیمی، کوریکولم، از هر بخش ضرورت به این دارد که ما توجه داشته باشیم. و پوانتون های ما و شما هم همچنان است، ضرورت به این دارد که شما استادای عزیز توجه خاص بکنین و همچنان مسئولین محترم تحصیلات عالی تا حال هم گام های را برداشتن و دیگر هم به توجه زیاد ضرورت دارد. و اکثر پوانتون های ما و شما امو لکچر هایی است که بسیار زمان های قبل از طرف استادای گرامی ساخته شده است، امو کافی می شود و انوز هم از امو استفاده می شود. ما و شما هم به تعلیم و تربیه و هم به تحصیلات عالی، چون که به اثر جنگ ها یقینا ما شدیدا متضرر شدیم، قسمی که باید امروز ما لیسه و متوسطه و ابتدائیه و یا پوانتون ها می داشتیم نداریم. به توجه عمیق و ایجاد ضرورت دارد. اگر ما بخواهیم وطن عزیز ما مستقل باشد، ما صرف یاد گرفتن اجتماعیات نمیتانیم وطن مستقل نگاه بداریم. در بخش زراعت اگر توجه نکنیم، پوانزه زراعت ما در اینجا با معیارهای کشورهای منطقه و کشورهای دنیا اگر برابر نباشد، اگر می خواهیم در ساحه صحت مستقل باشیم، مردم ما مطمئن شوند، در بخش طب اگر توجه ویژه نکنیم، پوانزه های طب ما و شما با معیارهای امروزی با معیارهای منطقه و سایر دنیا اگر برابر نباشد، در بخش کمپیوتر ساینس اگر همراه دیگرا برابری کرده نتانیم، دیگر دنیا به طرف دیجیتالی شدن برود، ما در حالت آنالوگ بمانیم. و در انرژی هم حالات ما و شما همه ما میبینیم، چند مگاوات برقی که داریم و هم همه از کشورهای همسایه وارداتی است. در بخش انرژی
حنفی همچنان با تاکید روی بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی معیاری بعد از سپورت که امارت اسلامی با در نظر داشت امکانات خیش در راستای تقویت نظام تحصیلی افغانستان برای رسیدن به یک افغانستان خودکفا از هیچ نوع کمک و همکاری دریغ نخواهد کرد.
معادن ما و شما همه همینطور ثابت موجود است. هر نوع معادن را الله تعالی در این وطن نصیب کرده است، اما ما و شما به حالت غربت بسر میبریم. ما سر ذخیره خود نشسته هستیم، از او استفاده کرده نمیتانیم. ما در بخش تکنیک، در بخش انجینری، با کوریکولوم خود، با نصاب تعلیمی خود، با کیفیت درسی خود یا با معیارهای تعلیمی خود اگر تجدید نظر نمی کنیم، خود اپدیت نمی کنیم و همچنان در سایر پوانزه ها، در او صورت ما اگر دعوا می کنیم که ما وطن خود را این می کنیم آن می کنیم، همه خواب و خیال است. اول دستگاه های تعلیمی خود را ما شما هم از نگاه کوالیتی و هم از نگاه کمیت تقویت نکنیم، اپدیت نسازیم، در او صورت هیچ گام ما نمی تانیم و قسمی که تقاضای استقلال یک وطن است، وطن خود را ما مستقل بسازیم. استقلال وطن ایجاب میکند که ما در گام اول دستگاه های تعلیمی خود را و قسمی که تقاضای امروز دنیا هست با مو شکل باید تقویت ببخشیم. ما انشاءالله در هر بخش که ضرورت باشد به خاطر تقویت دستگاه های تعلیمی خود، ما حامی هیئت رهبری وزارت محترم تحصیلات عالی، وزارت معارف، تعلیمات تکنیکی و مسلکی و دیگر اینستیتوت هایی که به خاطر ارتقای ظرفیت، به خاطر کاریابی فعالیت میکنند، ما همه از اونا را انشاءالله حمایت میکنیم. چقدر امکانات که ما به دست داریم او را انشاءالله صرفه نمیکنیم. به خاطر ارتقای ظرفیت استادای محترم یا دستگاه های تعلیمی خود او را به خرج میرسانیم. سال گذشته صرف در بخش تعلیم و تربیت ما البته دیگه ارگانهای حکومتی را، دیگه وزارتخانه ها را، در هر جایی که در تشکیلات آنها پرسو وجود داشت او را تنقیش کردیم، حسب کردیم. اما در تعلیم و تربیه ما 20,000 بست را به خاطر تقویت تعلیم و تربیه به وزارت معارف دادیم و از مسئولین محترم ارگانهای تعلیمی، چی تعلیم و تربیه است، چی تعلیمات تکنیکی و مسلکی است، چی وزارت محترم تحصیلات عالی است، خواهش مایی است که در همه بخش ها باید توجه عمیق داشته باشند. ما همراهشان هستیم. انشاءالله در هر بخشی که ضرورت باشد ما حمایت میکنیم.
حنفی در ادامه خطاب به علمای دینی گفت که باید با دنیای جدید آشنا شوند تا بتوانند جامعه را آگاه کنند.
با علمای کرام هم این ضرورت است که به خاطر تنویر جامعه ما، به خاطر اهمیت علوم در عصر امروزی ما، وظایف و مسئولیت های خود را باید ادا بکنند. در صورتی که یک مفتی به یک مسئله اگر به صورت واضح نفهمد، در او صورت فتوا دادن برای از او خیلی مشکل می باشد. در صورتی که حقیقت مسئله را درک نکند، ترتب و حکم را چه قسم در اونجا کرده می تواند؟ اگر یک مفتی کمپانی را نفهمد، کمپانی یعنی چی؟ چه قسم می تواند حکم کند که در این کمپانی آیا زکات جایز است یا نیست؟ اولا ضرور است که او بفهمد که یعنی کمپانی یعنی چی. در قدم دوم، در گام دوم او می تواند بگوید که در این زکات است یا نیست، زکات جایز است یا نیست. وظیفه یک مفتی اسلام صرف این است که بگوید هذا منعون منعون منعون. در صورت که ممنوعیت یک مسئله را بیان میکند، باید یک راه سالم و صحیح را هم باید دیگر به مسلمان ها نشان بدهد و بگوید که این راه نادرست است، ولیکن اگر به این راه میری این راه درست صحیح است. مسئولیت علمای اسلام، مسئولیت علمای ما هم یه هست که جامعه ما را به خاطر اهمیت علم، مخصوصا درباره اهمیت علوم که امروز میتانیم ما جامعه خود را ارتقا ببخشیم و خود را از این حالت به حالت بهتر، به حالت خوبتر بکشانیم، تنویر بکنند. در صورت که ما به این مسائل پی نبریم، چه قسم خود را از این حالت نجات داده میتانیم؟ خفته کی کند خفته را بیدار؟ در شرایط امروزی یک شخص عادی اگر به زکام مبتلا می شود، به دستگاه های طبی ما متاسفانه هیچ کس باور ندارد. تمام دار و ندار خود را می فروشد، به یکی از کشورهای همسایه روان است، یکی خود علاج می کند. در حالی که ما الحمدلله در اینجا دکترای بسیار ورزیده و خوب داریم، چون که اعتماد مردم سلب شده است. این ضرورت است که باید اعتماد مردم به این حاصل شود دوباره.
بخشی از صحبت‌های عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در سمینار سیروزی دینی علمی برای اساتید نهادهای تحصیلی که خب به مدت 3 روز این سمینار ادامه دارد. اشتراک کنندگان روی موضوعات مختلف نصاب تحصیلی صحبت خواهند کرد. در برنامه‌های آینده انعکاس تلاش می‌کنیم که انشاءالله به این موضوع باز هم بپردازیم. سیزدهم فوریه هر سال به عنوان روز جهانی رادیو معرفی شده و بهانه است تا مردم از سختی برقراری ارتباط با یکدیگر آگاه شوند، در واقع سختی تکامل برقراری ارتباط با یکدیگر آگاه شوند. ارتباطات بشر هنگام پیدایش با گفتگوهای نسبتاً مبهم و قلم زدن در کنار یکدیگر محدود می‌شد که به تدریج زبان انسانی شکل گرفت و مردم توانستند که بهتر یکدیگر را درک بکنند. پس از آن نوشتار حضور پیدا کرد و انسان‌ها توانستند از طریق آن با افرادی که دور از اونا زندگی می‌کنند هم ارتباط برقرار بکنند. تبادل ایده‌ها و موسیقی سپس دنیای ارتباطات جهانی را از آن خودش کرد که البته سرعت ترویجش با دنیای فعلی به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. زمانی که رادیو برای اولین بار اختراع شد، ارتباطات انسانی را تا صدها و حتی هزاران کیلومتر گسترش داد که این امر انقلابی در نزدیک کردن بشر به یکدیگر محسوب می‌شد. امواج رادیویی برای اولین بار توسط فردی به نام هنریچ هرتز کشف شد که این موفقیت به دنبال کشف تابش الکترومغناطیسی توسط خود او اتفاق افتاد. بدیهی است که رادیو جهان امروز را به طور قابل توجهی متحول کرد و به همین دلیل یونسکو در سال 2010 20 سپتامبر هر سال را به عنوان روز جهانی رادیو معرفی کرد و سپس تاریخش را به 13 فوریه تغییر داد. یونسکو رادیو را به عنوان ابزاری بسیار قدرتمند برای گرامی داشته پیدایش ارتباطات میان بشر در تمام نقاط دنیا معرفی کرد. و اما پیدایش رادیو در افغانستان و حدود 1 قرن قبل و در زمان امیر امان الله برمیگرده که تا به امروز فراز و فرودهای زیادی را این رسانه شنیداری در این کشور تجربه کرده. همکارم بصیر احمد حسین زاده که در مورد رادیو مطالعاتی داشته همکنون در استودیو هست و در مورد پیشینه رادیو در افغانستان بر ما بیشتر توضیح بده. آقای حسین زاده درود بر شما.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما جناب آقای سروری و همه شنوندگان خوب برنامه انعکاس. همونگونه که شما هم اشاره کردین، خب رادیو در افغانستان پیشینی و به حدود یک قرن قبل برمیگرده. در زمان امان الله خان در سال 1304 بود که امان الله خان یک مهندس را به آلمان فرستاد تا در رابطه با نصب رادیو یک آموزش های فرا بگیره.
بله.
ای بود که بعد از یک سال که شخص در آلمان آموزش های فرا گرفت آمد به افغانستان و اولین فرستنده رادیویی در زمان امان الله خان آغاز به کار کرد، ولی خب متاسفانه با توجه به که او زمان مردم در افغانستان اصلا رادیو نداشتن، این خود این دستگاهی که نصب شده بود خیلی کارایی نداشت و به مدت متوقف شد و تا سال 1320 در زمان ظاهرخان رادیو دیگه فعالیت نداشت. این بود که در سال 1320 دوباره رادیو به فعالیت آغاز کرد و برای اولین مرتبه توسط متخصصان آلمانی فعالیت خود شروع کرد که هم در کابل و به تدریج در سایر شهرهای افغانستان هم صدای رادیو کابل شنیده می شد که خب تا به امروز هم همون رادیو همچنان فعاله که یک قرن از اون مگذره در دوره های مختلف در حکومت های مختلفه که خب در این دوره آمده طبعا با سیاست های حاکمان همون وقت همراه بوده چون تنها رادیوی دولتی بوده. فقط در 20 سال گذشته که خب بعد از تحولات 11 سپتامبر در افغانستان رادیوهای خصوصی زیادی هم در افغانستان بخصوص در ولایات شکل گرفت که باز با آمدن حکومت طالبان اکثر این رسانه‌های شنیداری هم متوقف شد.
بله.
و رادیو خب همچنان در افغانستان رادیو دولتی همچنان کماکان فعاله.
بله. در مورد اولین گویندگانی که در رادیو در افغانستان کار میکردن آیا اطلاعاتی در دست هست؟
خدمت شما عرض کنم در این رابطه خب اطلاعات متفاوتی است. در برخی از نوشته ها آمده که اولین گویندگان مرد و زن که به زبان فارسی میخونده یکی گویای اعتمادی بوده که از شخصیت های بسیار برجسته فرهنگی و ادبی، یکی هم رقیه ابوبکر که به رقیه حبیب مشهور بوده. اینا از اولین گویندگان فارسی رادیو بودن و اولین گویندگان پشتو هم مردی به نام عبدالجبار بوده و خانم مستوره که برای اولین دفعه صدای اونو از رادیو کابل شنیده شده، ولی آنگونه که دکتر عبدالحمد جاوید از نویسندگان و از کارشناسان و از کسایی که در رادیو افغانستان کار میکردن میگه که برای اولین بار یک خانم و آقا از ترکیه اینا به افغانستان آمده بودن که زبان فارسی را هم نمی‌فهمیدن.
بله.
و متن را به انگلیسی برای از اینا نوشته میکردن و اونا رو به فارسی میخوندن.
بله.
این متفاوته دیگه که چه کسانی بودن، ولی همین چیزی که ما گفتم بیشتر همینا بودن. اولین گویندگان همون اعتمادی و رقیه ابوبکر بوده که به فارسی میخونده و عبدالجبار و مستور هم بودن که به زبان پشتو خبر میخوندن و برنامه را اعلام میکردن.
بله. قانون خاصی هم در اون زمان در مورد رادیو وجود داشت؟
بله، اتفاقا افغانستان یکی از کشورهای پیشرو بوده که در همون سالهای اولیه‌ای که رادیو در افغانستان به وجود آمده یک اصولنامه نوشته شده.
بله.
که این اصولنامه در 25 جدی 1319 در 27 ماده و چند تبصره توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن به زبان فارسی و پشتو تهیه شد که در اول دل و سال 1323 به تعداد 300 نسخه به چاپ رسید.
بله.
که خب در رابطه با اصولنامه رادیو موارد متعددی در این اصولنامه آمده، مثلا این بوده اول که کسایی که رادیو میخرن اینا حتما باید مجوز داشته باشن، توی
بله.
قانون قید شده بوده که باید بیان حتما وزارت پست و تلگراف و همچنین سایر نهادهایی که در اون دوره بوده اینا رو در جریان قرار بدن و بعد رادیو بخرن.
بله.
رادیویی که می‌خریدن باید مالیات پرداخت می‌کردن.
بله.
رادیوی چراغدار یک نوع مالیات داشته، رادیوی بی‌چراغ یک نوع مالیات داشته.
بله.
رادیویی که شما در خانه خود استفاده می‌کردین یک نوع مالیات داشته، رادیویی که شما در هتل و کافه ها و چایخانه ها استفاده می‌کردین او یک نوع مالیات دیگه داشته و همچنین افراد خارجی که به افغانستان وارد می شدن و اینا می خواستن از رادیو استفاده کنن اینا باید به بخش وزارت خارجه می رفتن و مجوزهای جداگانه می گرفتن. برای تعمیر رادیو شما باید حتما مجوز می داشتن، چون وقت دوران جنگ جهانی هم یک دوره هایی بوده و به هر حال استفاده های استخباراتی از رادیو صورت می گرفته، حتما شما باید برای تهیه رادیو مجوز می داشتن که اینا همه در همین اصولنامه که در 27 ماده منتشر شده شرایطی و به جزئیات ذکر شده.
بله، برای دنیای امروز امروز که دنیای ارتباطات هست خیلی چیز عجیبی به نظر میرسه این قوانینی که وضع شده بوده برای رادیو.
بله دقیقاً یک از ماده‌های رو اگه خدمت شما اجازه بدین که بخونم اینجا متنی است. در فصل سوم در ماده 15 اصولنامه آمده که دارندگان رادیوی چراغدار که در منازل و اتومبیل‌های خود رادیو نصب کردند معذب بودند که ماهانه 2 افغانی در هتل‌ها و کافه‌ها ماهانه 5 افغانی به دولت مالیات پرداخت کنند و کسانی که در مراکز ولایت‌ها رادیوی بیچراغ داشتند باید ماهانه 50 پول مالیات می پرداختن و کسایی که در ولسوالی‌ها بودن از پرداخت مالیات معاف بودن به خاطر که خب اونا محروم بودن و چیزی نداشتن.
بله می‌خواستیم در ارتباط با برنامه‌های رادیو در اون زمان مفصل با شما صحبت بکنیم، فرصت ما خیلی کم هست، حداقل راجع به برنامه‌های ادبی و هنری اگر میتونید خیلی سریع اشاره بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم رادیو کابل که بعدا به رادیو افغانستان مشهور شد، رادیو برنامه‌های ادبی و اجتماعی بسیار خوبی داشت که اکثر اینا مرحوم رشید لطیفی، خلیل الله خلیلی و گلپاچا الفت، عبدالرحمن پژواک، علی احمد کوزات که از نویسندگان مطرح و بزرگ افغانستان بودن که اون زمان در رادیو فعالیت داشتن و برنامه‌ای بود مثل زمزمه های شب هنگام، مجله رادیویی، رادیو درام، از هر چمن سمن، نمایش رادیویی، معرفی چهره‌های جاویدان ادبیات و برنامه‌های بسیار متنوع دیگه بود که اینا از برنامه‌های هنری و ادبی رادیو در اون دوره‌ها بود که تا دهه‌های متمادی همین برنامه‌ها ادامه داشت.
بله بسیار سپاسگزارم آقای حسین زاده.
تشکر از اینکه این فرصت در اختیار من قرار گرفت.
سلامت باشید. سلامت باشید. خدا نگهدار. خب عزیزان شنونده با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
بیا باز کن دری،
این موج زندگی است، بیا باز کن دری،
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
جان آمد وقت است که باز آیی ای
ساعت 6:30 دقیقه با وقت ایران، 7:30 دقیقه با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. زمیر کابلوف مدیر بخش دوم آسیایی وزارت خارجه روسیه و نماینده ویژه پوتین برای افغانستان با تاکید بر لزوم گفتگوهای منطقه‌ای درباره افغانستان گفت این گفتگوها نه تنها برای ایجاد اجماع بلکه برای آن ضروری است که حاکمان فعلی افغانستان می‌فهمند که باید به حرف ما گوش دهند. کابلوف به رسانه هندی دویک گفت ما قصد دخالت در امور داخلی افغانستان را نداریم، اما کاری که آنها انجام می‌دهند نه تنها به آنها آسیب می‌رساند بلکه به ما نیز از نظر تروریسم، مواد مخدر و غیره آسیب می‌رساند. وی در پاسخ به این ادعا که آیا طالبان توسط پاکستان ایجاد شده است گفت این برداشت اشتباهی است. اگر با دقت نگاه کنید که بین طالبان و پاکستان چه می‌گذرد خواهید دید که اگرچه پاکستان بیشتر این نفوذ را بر طالبان دارد، اما اسلام آباد نمی‌تواند آنها را کنترل کند. معاون جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان ادعا کرد محدودیت برای فعالیت زنان و تحصیل دختران در افغانستان دائمی نیست. محمد یونس راشد معاون جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان امروز گفت تلاش داریم تا بر اساس شریعت اسلامی زمینه کار و آموزش را برای زنان و دختران در کشور فراهم کنیم. راشد همچنین گفت طالبان افغانستان برای تعلیم و کار زنان و دختران سرگرم تدوین دستورالعمل‌هایی است تا حقوقی که بر اساس شریعت به زنان داده شده است تامین گردد. وی همچنین ادعا کرد بر اساس طرح جدید حکومت برای بیش از 3 میلیون جوان زمینه کار فراهم خواهد شد. این در حالی است که جوانان در افغانستان بیکاری و گماشته شدن افراد غیر متخصص در نهادها را علت اصلی مهاجرت جوانان از کشور عنوان کردند. ادامه خبرها. رئیس قوه قضاییه ایران از مسئولان زیربط قضایی خواست در اجرای فرمان عفو رهبر معظم انقلاب اسلامی اهتمام بیشتری داشته باشند. در پی پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر موافقت با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر و همچنین محکومان محکمه های عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با این پیشنهاد موافقت کردند. حجت الاسلام و المسلمین غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ایران خطاب به مسئولان زیربط قضایی گفت برای اجرایی و نهایی کردن هرچه زودتر عفو اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعیین تکلیف همه متهمان و محکومان و زندانیان مشمول این عفو و اعلام مراتب آنها و خانواده هایشان تلاش بیشتری را مصرف دارید. محسن یژه‌ای امروز در نشست شورای عالی قوه قضاییه مجدداً نهایت قدردانی خود را از رهبر معظم انقلاب اسلامی به سبب عفو اخیر متهمان و محکومان به عمل آورد. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد هیچ قدرتی جرأت کوچکترین اقدامی علیه ایران اسلامی را ندارد. برگزاری تجمعات آشوبگران و ویژه در مقابل سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در برخی کشورهای اروپایی در ماه‌های اخیر و ویژه در جریان بروز اغتشاشات اخیر در ایران با مشارکت عناصر ضد انقلاب به خصوص اعضای گروهک تروریستی منافقین صورت گرفته است. سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه در مورد تحرکات گروهک تروریستی منافقین و حمایت‌های برخی دولت‌های اروپایی از این گروهک گفت مردم ایران به خوبی اعضای این گروهک را می‌شناسند و جنایات آنها علیه مردم فراموش شدنی نیست. سخنگوی سپاه با بیان این که در حوزه دفاع از جغرافیای این سرزمین و مردم کشور نیاز به بیگانگان نداریم گفت به محله از قدرت دفاعی و نظامی دست یافتیم که نه آمریکایی‌ها و نه هیچ قدرت دیگری جرأت کوچکترین اقدامی علیه ایران اسلامی را ندارند. کارشناسان چینی معتقدند سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران و پکن منجر به تقویت همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های مختلف از جمله مسائل مهم بین المللی و اقتصادی خواهد شد. با گزارش روزنامه گلوبال تایمز چین، خانم هوا چونینگ، سخنگوی وزیر امور خارجه چین روز گذشته رسما اعلام کرد. بنا به دعوت رسمی شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران در صفحه رسمی سه‌شنبه تا پنج‌شنبه هفته جاری عازم پکن خواهد شد. پیش از این در ماه جولای و سپتامبر سال 2022 رؤسای جمهوری دو کشور در تماس تلفنی با یکدیگر به گفتگو پرداختند و در سمرقند ازبکستان در حاشیه اجلاس شانگهای نیز با یکدیگر به شکل حضوری ملاقات کردند و در آنجا به اجماعی درباره تقویت و تحکیم روابط ایران چین دست یافتند. با عنوان بخشی از تقویت روابط دو جانبه سیاسی ایران و چین، اخیراً کنسولگری چین در بندر عباس در جنوب ایران از ماه دسامبر 2022 به شکل رسمی به عنوان نخستین کنسولگری در خاورمیانه آغاز به کار کرد. چانگ هوا سفیر چین در ایران ماه گذشته در گفتگو با خبرنگاران گفت ارتباط ایران و چین در سطوح عالی پیوسته روبرو پیشرفت است و همکاری عملی در زمینه‌های بسیاری پیش می‌رود. علاوه بر این سال گذشته رشد تجاری میان ایران و چین به شکل مثبت حفظ شد و بر اساس داده‌های وزارت امور خارجه چین این کشور به عنوان شریک تجاری ایران بزرگترین مقصد صادرات و دومین منبع واردات است. فولی هوا کاردار سفارت چین در تهران نیز در مقاله‌ای که هفته گذشته در روزنامه تهران تایمز منتشر شد نوشت اقتصاد چین با ثبات به سوی پویایی و بهبودی پیش می‌رود که برای کشورهای دیگر جهان از جمله ایران فرصت‌های بزرگ برای پیشرفت فراهم می‌کند. وزیر خارجه سوریه در دیدار با نماینده سازمان ملل در امور سوریه درباره وقوع زلزله در این کشور و لزوم سیاسی نشدن مسئله بشردوستانه و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه تاکید کرد. فیصل مقداد وزیر امور خارجه سوریه با گیر پدرسون فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه دیدار و گفتگو کرد. فیصل مقداد در این دیدار بر لزوم سیاسی نشدن مسئله بشردوستانه و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه، ارائه تمام حمایت‌های ممکن از زلزله زدگان و ارسال کمک‌های بشردوستانه به تمام مناطق بدون هیچ گونه تبعیض تاکید کرد. وزیر خارجه سوریه با اشاره به آمادگی سوریه برای همکاری نزدیک با آژانس‌های مختلف سازمان ملل متحد با پیامدهای فاجعه‌بار زلزله، لغو تمامی اقدامات قهری یکجانبه تحمیل شده بر مردم سوریه را خواستار شد. پدرسون نیز با ابراز تسلیت عمیق خود به زلزله زدگان بر آمادگی خود برای انجام هر آنچه در توان دارد برای کمک به سوریه برای غلبه بر اثرات این فاجعه تاکید کرد. انفجار در وزیرستان شمالی پاکستان 8 زخمی بر جای گذاشت. این دومین حمله تروریستی در منطقه وزیرستان شمالی در 24 ساعت گذشته است. دیروز نیز بر اثر انفجار در این منطقه 3 نظامی پاکستانی کشته و 22 غیر نظامی زخمی شده بودند. بر اثر انفجار امروز در منطقه غلامخان از توابع وزیرستان شمالی 8 نفر از جمله 2 زن به شدت زخمی شدند. این انفجار در نزدیکی یک موتر پلیس رخ داد. مسئولیت اکثر حملات تروریستی در مناطق غرب و شمال غرب پاکستان را گروه تحریک طالبان پاکستان به عهده می‌گیرد. این گروه پس از شکست مذاکرات صلح با اسلام آباد و اعلام لغو توافق آتش بس با دولت، حملات خود علیه مواضع نیروهای دولتی و همچنین اماکن عمومی و مقدس را افزایش داده است. سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرد رئیس جمهوری رژیم کیف هر گونه گفتگو با مسکو را ممنوع کرده است. دمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه امروز امتناع نمایندگان اوکراین از مذاکره برای حل اختلافات درباره منطقه دونباس را مورد انتقاد قرار داد. پسکوف در نشست خبری گفت این هیئت اوکراینی بود که مذاکرات با روسیه را ترک کرد و سپس به دستور رئیس جمهوری اوکراین به تماس‌ها پایان داد. سخنگوی کرملین در واکنش با هشدار سرویس اطلاعات خارجی روسیه درباره برنامه آمریکا برای ارسال تروریست به این کشور جهت ترور مقامات ارشد روسی نیز تصریح کرد که امنیت آنها در بالاترین سطح تامین می شود. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. شب خوش و خداوند یار و نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری.
دوستان عزیز، اینک نوبت میرسد به برنامه کلام ناب. در این برنامه بخش های از صحبت های حجت الاسلام و المسلمین هاشمی نژاد را خواهیم شنید با موضوع تربیت نفس.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
هر عضوی که خدا بهت داده امانت الهی است، در مسیر گناه مصرف بشود خیانت در امانت است. علامه نهاوندی رضوان الله علیه می نویسد یکی از بزرگان نیشابور یک کنیزی داشت، خیلی زیبا رو بود. خواست بره مسافرت، کنیز رو گذاشت پیش یکی از خواجگان نیشابور. این کنیز پیش تو امانت، من برم برگردم. اینم کنیز رو برد تو حرم سراش. یه روز چشمش افتاد به این کنیز، دید خیلی زیباست، خیلی زیباست. نگاه خائنانه کرد به ناموس رفیقش و فورا پشیمان شد. استغفار کرد و رفت پیش استاد اخلاقیش، گفت من چشام خراب شده، چکار کنم؟ دارو بده. استاد داشتن، مربی داشتن، علف هرزه نبودن. این تجار قدیم صبح تو بازار که میرفتن و رحمت کنیم علمای سابق تهران رو، مرحوم آیت الله حاج عبدالعلی تهرانی رحمت الله علیه، مرحوم آیت الله چهل ستونی، رفتن پای درس اینا، مکاسب میخوندن، دو تا حدیث اخلاقی یاد میگرفتن، بعد میرفتن در مغازه هاش. به تربیت شده بودن دیگه. را پیش استاش گفت استا کارم خراب شده، چشم خرابه، عوض که شاکر نعمت باشم کافر نعمت شدم، نگاه خائنانه کردم. فرمود پاش برو تهران، محله بدنام تهران، شیخ یوسف نامی هست، دوات پیش اونه. از نیشابور با مرکبای اون موقع اسب و الاغ و قاطریه متوراق و چلسون تهران و محله بدنام تهران و سراغ شیخ یوسف میگرفت و همه منش میکردن. تو خبر بیش شیخ یوسف چه کنی؟ شیخ آلوده، شیخ کثیف. برگشت رفت نیشابور، گفت بابا یه جایی ما رو فرستادی، همه ما رو من امون میکنم. گفت دوات پیش امونه، باید بری پیشون. دوباره بلند شد و اومد و رفت خونه شیخ یوسف و وارد شد و یه شیخش نشسته و یه دنبکی پاره شده افتاده کنار خانه و یه شیشه‌ای که پر از شرابی است قرمز رنگ بالای سرش و یه نوجوانی هم اونجا بهش خدمت میکنه. گفت شیخ یوسف خیلی برات بد میگه. گفت خب مردم میگه، گفت میگن عرق میخوری شراب خوری. خب نه بابا، این شربت آلبالوی رنگش قرمزه، دیدن میگن شراب میخوره، اما رنگش قضاوت کرده، بخور ببین شربت. گفت میگن اهل لواتی، این پسر بچه زیبا چیه تو خونه تو؟ گفت بچه یتیمیه، سالها بیکس بوده، بزرگش کردم، عوضی که بگن یتیم نوازی کرده به من تهمت میزنم. گفت میگن مطربی هم میکنی، دنبک میزنی شبا، دنبک چیه تو خونه تو؟ و یه یهودی توی محله است، در شبانه روز کار میکنه، یه دنبک درست میکنه، من هر روز میرم دنبک ازش میخرم، پاره میکنم، میدازم این کنار که کس دیگه نخره دنبک بزنه. گفت عجب، از این حرفا چیه پشت سرتو میزنن. خب شیخ یوسف یه قدر این محاسن تو بلندتر بکن، خودت بیشتر برس، جلوات تو بیشتر کن. گفت محاسنمو خیلی بلند نکردم، مردم به من اعتماد کنن، کنیزشونو پیش من امانت بذارن، به ناموس مردم نگاه خائنانه کنن. یا من یعلم خائنت العیون و ما تخف صدور. در بحثی که صادق آل محمد علیه السلام با اون طبیب هندی داشتن، حضرت به اون طبیب فرمودن چرا خدا آب چشم را شور قرار داد؟ عشق شوره. حضرت فرمودن بافت چشم، سپیدی چشم چربیست، چربی در محیط بسته اگر بخواهید نگندد فاسد نشود چه میکنی؟ گفت تو محلول نمک قرارش میدی، نمک بهش میدنی. فرمودن خداوند چشم تو رو در محلول نمک قرار داد، لذا عشق شور است، این شوری سبب میشه چشم تو در محیط بسته نگندد فاسد نشد. دوربین فیلم برداری مجانیه، حالا یه نعمتشه، میخوام یه قدری شاکر نعمتهای خدا بشیم و بفهمیم خدا با ما چیکار کرده. یه دونه است، یه نعمت خداست، بدونی که فیلم توش بذاریم فیلم برداری میکنه برات. این دستگاه فیلم برداری یه ساعت فیلم داره، سر ساعت فیلم میشه باید عوض کن. در همه دوران عمرت یه فیلم گذاشتی تو دوربین چشه، هزینه داشته برات، دائما فیلم برداری میکنه. بدون نور خودشو تطبیق میده، دقت کنید. الان چراغ خاموش میشه فیلم برداری اینو مختل نمیتونه بگیره دیگه، تموم شد. نور میخواد، بدون نور دوربینو در اختیارت قرار داده، وارد محیط تاریک که میشوی یک ذره نور در اونجا هست، در عرض چند لحظه تطبیق میده. اول که وارد اتاق تاریک میشی نمیبینی، چند لحظه که میذاره دیافراگم کار خودشو میکنه، بلا فاصله تطبیق میده، اشیای دور و بر خودت تو همون شعاعی نور کم میبینی. خورشید رو میخوای نگاه کنی، چیزای نورانی تر رو فورا قابل انعطاف تغییر میده، میتونی تماشا کنی ببینی چیکار کرده باهت، به این قشنگی، به این زیبایی چیکار کردی ما با این نعمت.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.